رساله رومیان فصل 10 آیه 9، این کلام خداوند که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت. در این آیه پولس رسول تحت هدایت روح القدس توضیح میده که ایمان نجات بخش چه هست، چگونه میشه ایمان واقعی و نجات بخش در مسیح داشت، و این توضیح بسیار زیبایی هست که در کل این فصل اون توضیح داده میشه. این مشکلات ظاهری در این فصل وجود داره و اما دلیلی که میاره بسیار جدی هست. اما در اینجا بگذارید به پس زمینه این عبارت نگاه کنیم که به ما کمک میکنیم تا این مطلب رو درک کنیم. نکته اول، راه غلط به سوی خدا چه هست؟ پولس رسول اینگونه شروع میکنه در ابتدای این فصل، فصل 10 آیه 1: ای برادران، آرزوی قلبی و دعای من به درگاه خدا برای قوم اسرائیل این است که نجات یابند. او میخواد قوم یهود نجات پیدا کنه. او تقریبا موعظه میکنه قبل از اینکه بیاد نزد غیر یهودیان. او هر جا که میره، به هر شهری که حرکت میکنه، وقتی که در آسیای جنوبی حرکت میکنه، ابتدا میره نزد یهودیان، به کنیسه میره، ابتدا به یهودیان بشارت میده و دلش برای اونهاست که اونها نجات یابند. و بعد اغلب اوقات وقتی که یهودیان اون رو رد میکنن، میره نزد غیر یهودیان و برای اونها انجیل رو بشارت میده. آیه 2: زیرا درباره ایشان میتوانم شهادت دهم که برای خدا غیرت دارند اما نه از روی معرفت. پولس دلش برای اونها میسوزه که این یهودی ها بسیار مذهبی هن و باید درک میکردن راه رستگاری چی هست، راهی که مغفرت گناهان رو به دست بیاریم، راهی که خداوند ما رو بپذیره. یهودیان با این رو درک میکردن زیرا کل عهد عتیق رو دارن. باید به روشنی میدن که خداوند از طریق فیض کار میکنه، به این معنا که خداوند نجات میده، هر حیات ما رو عوض میکنه و اونا رو میپذیره، کسانی که به او میان و به رحمت او اعتماد میکنن و مغفرت رایگان، نه اینکه فرض کنن در دلشون که اونا نزد خدا پذیرفته میشن، نه تصور کنن که آدمای خوبی هستن و به خاطر اون خداوند میپذیرن. خداوند از طریق فیض کار میکنه. این پیام عهد عتیق هست. همه رسوم و تشریفات، همه کارهایی که در پرستش یهود بود و قربانی هایی که درش بود، به این معنا بود نه که اون قربانی ها باعث میشه اونها پذیرفته بشن، بلکه اینا نشونه ای بود و به یهودیان تعلیم میداد که کسی باید یک بهایی رو پرداخت کنه برای مغفرت شما. از ابراهیم یک نجات دهنده نسلی خواهد آمد و اوست که بهای نجات شما رو پرداخت میکنه و در این زمان تا آمدن مسیحا شما به رحمت خداوند اعتماد میکنید که او راهی رو فراهم میکنه تا گناهان شما رو از میان برداره، همه گناهان شما رو به رایگان ببخشه. اما شما باید مثل کسی بیاید که نیاز به مغفرت گناهان داره و درخواست کنید حیات از خداوند و از او بخواهید تا دل شما رو تغییر بده و نباید نزدش بیایید و فکر کنید که شایسته برکات خداوند هستید. و کل پیام عهد عتیق چنینه. اما عده زیادی از یهودیان گوش خود رو به این پیام بسته بودن و این رو نمیخواستن بپذیرن و با خودشون چونه میگفتن؟ میگفتن نه، ما یهودی هستیم، ما آدمایی هستیم که خداوند از ما راضیه، ما قوم ویژه خدا هستیم و ما میتونیم با کارهامون و اینکه در رسوم یهود رو حفظ کنیم نزد خدا پذیرفته بشیم و با انجام این کارها ما مورد محبت خدا قرار میگیریم. اما کارهایی که انجام میدن هیچ تأثیری بر روی زندگیشون نذاشت، زندگیشون عوض نشده بود. حتی رهبران یهود اغلب اوقات به شکل بسیار شریرانه عمل میکردن، نسل در نسل. به همین دلیلی که پولس رسول میگه من درباره ایشان شهادت میدم که برای خدا غیرت دارن، اما این غیرت ایشون از روی آگاهی نیست، این کاملا اشتباهه، بر اساس معرفت نیست، اینا به کلام خدا گوش نمیدن. اینا با خودشون میگن نه ما نظر خودمون رو در این زمینه داریم و اینقدر خوب هستیم که خدا ما رو میپذیره. و بعد پولس این موضوع رو توضیح میده و این وضع بسیار روشنه. اسم عنوان مقدمه آیه به آیه پیش میریم. آیه 3: زیرا به سبب ناآگاهی از آن پارسایی که از خداست و از آن رو که در پی اثبات پارسایی خیش بودند، این یهودی ها واقعا نمیدونستن خداوند چقدر قدوسه، نمیدونستن خداوند کامل هست، در او هیچ گناهی نیست، و اگر فکر میکنید که میتونید با پارسایی خودتون از او محبوب بشین، پس بهتره که کامل باشین و حتی یک گناه هم در زندگیتون نباشه، حتی یک فکر و عمل شری درت نباشه، هرگز دروغ نگی، هرگز مغرور نباشی، هرگز فریب ندی، یک ذره هم خودخواه نباشی، هیچی ناشایسته و گناه آلودی درت نباشه. اگر میخوای به این شکل پذیرفته بشی باید کاملا بیگناه باشی. جناب این خصوصیت خداست و پولس میگه به سبب ناآگاهی از آن پارسایی که از خداست، مثل بت‌پرست‌ها که داستانهایی را درباره خدایان باطلشون جعل میکنن و درباره اینکه اون خدایان با هم جنگ میکنن و به هم دروغ میگن و غیره، یهودیان فرقی با اونا ندارن و به جای اینکه عهد عتیق رو بخونن با خودشون میگفتن خدا قدوس نیست و کامل نیست و ما رو با همین شکل میپذیره و چندان قدوس نیست و فهمی کردم مقبول خداوندن. و پولس میگه چون از پارسایی که از آن خداست ناآگاهن و از آن رو که در پی اثبات پارسایی خیش بودن و فکر میکردن با کارهای مذهبیشون پذیرفته میشن، در برابر آن پارسایی که از خدا سر فرود نیاوردن. این دو معنی میده، هرگز فروتن نگشتن. خداوند بسیار پارساست، ما نیاز به رحمت او داریم، ما نمیتونیم بریم به حضورش و به خاطر کارهامون یک شکلی از او چیزی رو بدزدیم و نزدش پذیرفته بشیم، ما نیاز به رحمت او داریم و مغفرتی که به ما عطا میکنه. و بعد علاوه بر اون یهودیان در نیافتن که خداوند پارسایی رو برای اونها فراهم میکنه، نجات دهنده خواهد آمد و اوست که خدا انسان و او یک زندگی کامل رو زندگی میکنه، زندگی که کامل هست تحت شدیدترین شرایط و وسوسه ها، که او میتونه این حیات کامل رو به خداوند عطا کنه به جای ما. و خداوند عیسی مسیح به پدر میگه این حیات رو بگیر و قوم خود رو، قوم من رو برکت بده. پارسایی کامل رو که به جای اونها زندگی کردن، کسانی که به من ایمان دارن، و به علاوه مسیح رنج میبره بر روی صلیب و این گونه مجازات گناهان رو به جای قومش که به او ایمان میارن از میان برمیدار. مسیح پارسایی خداست. پولس میگه رهبران یهود و علمای دین یهود اینقدر به خودشون میبالیدن و فکر میکردن مذهبی هستن، هرگز خودشون فروتن نساختن و تسلیم به کلام خداوند نشدن و نگفتن من نیاز به یک نجات دهنده دارم و نیاز به پارسایی او دارم و کار او بر روی صلیب تا گناهان من رو از میان برداره. آیه 4: زیرا مسیح غایت شریعت است تا هر که ایمان آورد پارسا شمرده شود. مسیح شریعت رو به کمال رسوند. آیه 6: و این آیه ای است که ممکنه مقدار سردرگم کننده باشه، اما پارسایی مبتنی بر ایمان چنین میگوید، اون پارسایی که خداوند به شما میده اگر توبه کنید و به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیارید، اون پارسایی چنین میگه: در دل خود مگو کیست که با آسمان صعود کند، یعنی تا مسیح را فرود آورد. پولس به این شکل داره میگه پارسایی که شما از طریق ایمان به مسیح دریافت میکنید، نباید برای اون یه سفر طولانی برید به آسمان و بگید کیه که با آسمان صعود کنه و تلاش کنه با اعمال مذهبیش، از تلاش کنه روزه بگیره، تزکیه نفس انجام بده. پولس میگه شما نباید این کارهای الکی رو انجام بدید تا به این شکل نزد خداوند پذیرفته بشین، غیر ممکنه، این کار خیلی راحت هست، فقط اون رو درخواست کنید، این رو از خدای زنده و حقیقی بخوادید، تنها کاری که باید انجام بدید. و یا کیست که به جهان زیری نزول کند، یعنی تا مسیح رو از مردگان باز آورد. پولس میگه ضرورتی نداره تا شما گویی به جهان مردگان نزول کنید، یعنی برید فلسفه رو بخونید، ادیان متفاوت رو با هم مقایسه کنید و تلاش کنید و دنبال اون ادیان ولی که به یک شکلی خدا رو به شما نشون بده، ناپولیس میگه به این سختی نیست. تنها کاری که باید انجام بدین این که درخواست کنید، با آیه 8 نگاه کنید و در مقابل چه میگوید. بسیار مهمه. و این نکته بعد هست، کلام در دهان شماست. این پیامی که پولس میده چی هست؟ اینکه کلام نزدیک تو، در دهان تو و در دل توست. این همون کلام ایمان است که ما وعظ میکنیم. به همین راحتی که شما فقط باید دعا کنید. اگر میخواید نجات پیدا کنید، اولین کار اینه که اگر میخواید خدا رو بیابید، اینه که درخواست کنید، دعا کنید و به او بگید که به او ایمان دارید. به خداوند ما عیسی مسیح در دعا بگید که به او ایمان دارید که به خاطر شما رنج کشید بر روی صلیب و شما از طریق ایمان به او میتونید بخشوده بشید. به مسیح بگید که به او اعتماد دارید. و البته علاوه بر اون باید توبه کنید از گناهانتون. خداوند، من به خاطر گناهانم شرمندم و شیوهی که زندگی کردم و همه اون کاری که انجام دادم و بودم و از اینا توبه میکنم خداوند، به شکل جدی. و بعد باید زندگیتون رو به مسیح بدید و بگید خداوند، من زندگیمو به تو میدم. به همین راحتی شما این رو بیان میکنید. دوستان، این کار ساده ایه. شما نمیتونید شایسته دریافت مغفرت بشید، فقط میتونید رو درخواست کنید. و اینه که پولس میگه این کلام نزدیک تو، در دهان توست. پولس میگه به همین سادگی. اما این کافی نیست، زیرا پولس ادامه میده، بخش دیگه ای نیز داره که بسیار مهمه. آیه 8، این که این کلام نزدیک تو، در دهان تو و در دل توست. آیه 9 ادامه میده که اگر به زبان خود اعتراف کنی، این خیلی راحت میشه دعا کرد، و در دل خود ایمان داشته باشی. پس من راجبه دعا کردیم که به زبان میاریم، اکنون در کنار او باید این دعا از دل ما برخیزه. و این بسیار مهم است، زیرا شما ممکنه با دهانتون دعا کنید بدون اینکه دل شما در کار باشه. هر دوی اینها باید صورت بگیره. دعا باید از زبان ما باشه. خوبه، من ایمان دارم به عیسی مسیح، خدای متعال، خداوند من رو نجات بده، به من حیات تازه ای بده. خداوند، من ایمان دارم بر آنچه که تو بر روی صلیب انجام دادی تا مجازات گناهان من از میان برداری. خداوند من رو بپذیر. این بخشی از اونه، این ضروریه. باید این رو درک کنید که مسیح که هست، خدای زندگی زنده و حقیقی چیست، و این دعا رو انجام بدید. اما آیا دعایی نیست که باید از دل صورت بگیره؟ و معنای این آیه چنین است. تفاوت اینها چی هست؟ تفاوت، دوستان عزیز، جدیت هست و صمیمیت هست. شما ممکن این رو به زبان بیارید، اما آیا واقعا این رو از روی صمیمیت میگی؟ آیا واقعا به این ایمان دارید؟ حالا اینو توضیح میدیم. شما باید واقعا منظورتون این باشه که نه تنها با دهان صحبت کنید و دعا کنید، و بلکه با دلتون نیز دعا رو انجام دهید. هنوز کار ساده ای هست، اما بدون این که دل شما در این باشه، خداوند دعای شما رو نمیشنوه. به عبارت دیگه، من صرفا این دعا رو به این شکل انجام نمیدم. میگم خدایا، من توبه میکنم و مسیح ایمان دارم و زندگیمو به تو میدم. صرفا اینو بر زبان نمیارم برای اکنون، صرفا احساساتی شدم و این حرفو میزنم، بلکه اینو واقعا از صمیم قلب میگم. منظورم این است، نه فقط برای اکنون، برای فردا، برای هفته بعد، برای ماه بعد، برای سال بعد. این تصمیم زندگی منه، این جدی است. این حرفی نیست که من اکنون بزنم و اینو فراموش کنم. اینو تا به ابد منظورمه. من واقعا میخوام زندگیمو به مسیح بدم. منظور من این است که بیام تحت سلطنت مسیح قرار بگیرم و یکی از فرزندان او گردم. و این تفاوت بین بیان اون و گفتنش از صمیم دل. آیا در این زمینه احساسات ما نقشی دارن؟ آیا چیزی که واقعا شما در دلتون این تمایل رو دارید، ایمان با دل این احساس رو داره، واقعا از گناهان شرمنده است و میگم خداوند، من متاسفم برای کارهایی که انجام دادم، من شرم دارم از دروغهایی که گفتم، فریبهایی که انجام دادم، آزاری که مردم رسوندم، من واقعا دلم ناراحت شده وقتی که به صلیب فکر میکنم و اینکه مسیحی که خداست و از طریق او همه چیز خلق شده، جلال و ملکوت رو چرک کنه و به این جهان بیاد و فروتنی رو تحمل کنه و قالب بشری رو بگیره، خار گرده و
و رنج بکشه و رنج بکشه به خاطر یک فرد بی ارزشی مثل من. چه محبت عظیمی است کارهای مسیح. هیچ کس در این جهان چنین محبتی به من نشون نداده. هیچ کس تا این حد نرفته تا برای من رنج بکشه که مسیح رنج کشید، به ویژه وقتی که من رو بشناسن، کاملا من رو بشناسن. و این محبت خداوند ما عیسی مسیحه. من از مسیح میام، نه تنها چون این کار ساده است و میشه راحت بگم، بلکه چون این رو احساس میکنم و دلم واقعا تشویق شده و شرمنده شدم از گناهانم و به شگفتی در آمدم از محبت خدای زنده و حقیقی و باهایی که پرداخت کرد برای یک گناهکار بی‌ارزشی مثل من. و مسیح ازلیت گناه اون ما رو بر خود متحمل شد، در اون چند ساعت اون رو تحمل کرد به خاطر من. من به شگفتی در میام و من واقعا نگرانم و میگم من باید از او بیام. این ضرورتش رو درک میکنم و با خودم میگم چه اتفاقی برای من میفته اگر او رو نیابم، چه اتفاقی برای من میفته اگر گناهانم بخشوده نشه، چه اتفاقی برای من میفته که اگر تحت لعنتش باقی بمونم، که در نهایی وقتی که به آخر زندگی میرسم و از روز آخر فرا میرسه، در اون لحظه فرای وضع من چه خواهد بود اگر زندگی بدون مسیح چه باشه، بدون خدا چه باشه و بیشتر و بیشتر در گناه غرق بشم و در بی‌ایمانی و در دلسختی و در بی‌توجهی. اینو احساس میکنم و باید نجات پیدا کنم، باید مسیحی بشم و این شرم من با من باقی میمونه گاهی به یک شکلی و اینو احساس میکنم در تمام اوقات. و تفاوت اینه بین دعایی که شما با دهان میکنید، هرچند که بسیار مهمه، هرچند که ضروریه، هرچند که زیباست، اما دعایی که از دل برمیخیزه که واقعا صمیمیه و واقعا این رو احساس میکنه و با تمام وجودش این رو میگه. و معنای این آیه چنین است که پولس رسول تحت هدایت روح القدس بیان میکنه. دوستان این پیام شگفتی آوره، پیام انجیل. بعضی از شما دوستان که در اینجا هستید بدهی هایی ممکنه داشته باشید، شما ممکنه بدهی داشته باشین، به این وام داشته باشین که اینها رو باید پرداخت کنید. اما فرض کنید کسی میاد به شما میگه من همه بدهی های شما رو میپردازم، هر چه رو که تو بدهکار هستی به جای تو میپردازم و به علاوه چیزی هم روش بهت میدم تا بتونی یه جایی رو برای خودت فراهم کنی و از مراقب زندگیش باشی و من همه هزینه های تو رو پرداخت میکنم و همه این کارا برات انجام میدم. آیا شما از این محبت به شگفتی در نمیان؟ دوستان یک مثال ساده است در قیاس با کار بسیار عظیم و بی نهایته که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد که گفت من از ملکوت آسمان به این جهان میام به جای تو، به نمایندگی از تو، یک گناهکاری مثل تو رنج میکشم. اگر حاضر باشی یک کار بسیار ساده رو انجام بدی و این دعایی که با زبان بیان میکنی با احساس درونی نیز بیان کن، دوستان این شگفتی آوره، غیر قابل باوره از لحاظ بشری. من به شما فرض کنم یک خونه رو میدم، یک آپارتمان رو میدم، هر چه که نیاز داریم در واقعیت روخ نمیده، اما چیزی بسیار فراتر از اون روی داده. خداوند ما عیسی مسیح میگه من ابدیت، ملکوت، حیات جاودان، اون رو به شما به رایگان عطا میکنم و صلح و آسایش و سلوک با من. این پیام انجیل است، واقعا شگفتی آوره. و دوستان شما باید واقعا این را در درونتون حس کنید و بگید من این رو میخوام، من یک لحظه هم بدون این نمیتونم زندگی کنم بدون مغفرت گناهان. و تفاوت دعایی که ما به زبان میاریم که بسیار مهم است و اون دعایی که از دل ما برمیخیزه. من مردی رو میشناختم سالا قبل و ایشون حدود 50 سالش بیشتر نبود و این مرد سالمی بود، مشکلی نداشت. یک دفعه این ناراحتی قلبی داشت و سکته کرد و به من گفت وقتی که این سکته کرد این حتی باورش نمیشد که این اتفاق روی داد. ادهی زیادی این اتفاق براشون افتاده در 50 سالگی و این درد رو احساس کرد و همچنان که برای یک لحظه این درد کم میشد این با خودش چنین گفت خب ما احتمالاً من ناراحتی معده دارم. و وقتی که زمان گذشت این حالش بهتر شد، خیالش راحت شد، دوباره درد برگشت و این نگرانیش بیشتر شد و همچنان که این درد می اومد و می رفت این با خودش می گفت من می دونم چند روز قبل من یه جایی بودم و چیزی رو سوزوندم و این خاکسترش دودش رفته توی ریه من و به نظر می رسه این کاری که انجام دادم باعث این ناراحتی من شد و این گرفتگی عضلانیه و کاری رو انجام دادم که نباید انجام می دادم و این گونه است که خیال خودش راحت می کنه و بعد از یک لحظه درد شدید شروع میشه. و اکنون این درد اینقدر شدیده که این باید زنگ بزنه و آمبولانس بیاد و بلافاصله شماره اورژانس رو میگیره و میدونه در خطر هست. دوستان عزیز، این مثالی هست که ما میزنیم و تفاوت اون دعای با زبان و دعایی که از دل میاد در همینه. بله، این چیه کار خوبی هست که ما دعا کنیم، به زبان بگیم خداوند تو پسر یگان مولود خدا هستی، من رو ببخش، من رو نجات بده، من زندگیم رو به تو میدم. اما دوستان این رو باید از صمیم قلب بگید و بهش ایمان داشته باشین و الکی نگید و این رو احساس کنید و جدی و با صمیمیت بگید این قولی که تا به ابد به خدا میدید و واقعا این رو بخواید و به مسیح اعتماد کنید که اون رو به شما میده. این معناشه که ما با دل ایمان میاریم. دوستان عزیز، این دنیا برای شما چه کاری انجام میده؟ هیچ کاری. این دنیا و این جامعه به شکل کلی علیه خداست و بر ضد خداست. اما این جهان فکر میکنه که نیازی به خدا نداره و میخواد زندگی شما رو نیست کنترل کنه. دوستان به شما میگه دو خدا رو ترک کن برای من زندگی کن. بله دوستان، این مثال رو من ممکنه قبلا به شما زده باشم. من راجع به یک زوجی میخوندم که اینا بازنشست شدن خیلی زود و رفتن یک جایی که آفتاب بود مثل اسپانیا. اونجا یک خونه ویلایی گرفتن و سکنه زندگی عالی داشته باشن. و بعد دوستانشون میوردن توی اسپانیا برای تعطیلات آخر هفته و چه وقت عالی داشت. و خونه که در انگلیس داشت اگر میفروختن یه ویلای بزرگ با استخر در اسپانیا میتونستن بخرن. و اطلاعی رو در روزنامه دیدن و در اسپانیا یک خونه ای رو داشتن میساختن و مکان زیبایی بود و دیده به دریا داشت و بسیار زیبا بود. و این زن و شوهر تلاش کردن هر چی رو که داشتن فروختن و پول رو گذاشتن و نقشه کشیدن که چگونه برن به اسپانیا و در اونجا زندگی کنن. و بعد روزی فرا رسید که باید میرفتن و اون خونه رو ساکن میشدن. همه چی رو که در انگلیس داشتن فروختن، توی اسپانیا توی هتل هستن منتظرن تا اون خونه کامل بشه و برن. و روزی که ماشین رو اجاره کردن تا رفتن به اون خونه ای که رویاشون بود، اون جایی که نزدیک دریاست و ویلایه و استخر داره، وقتی که رفتن این خونه نیمه ساز بود. اینا فقط عکساش رو دیده بودن که کامل شده و هنوز بولدوزرها اونجاست و هنوز دارن اون چیزی رو که باقی مونده خراب میکنه. و وقتی که دریافتن اینه که کل این یک کلک بود. این کلک هایی که تو ایران میزنن توی اسپانیا هم میزنن و پول اینا رو گرفته بودن و سرشون کلاه گذاشتن و کل این فریب بود. و کسانی که اونجا رو ساختن، که دو تا خونه رو ساختن، زمین به اونها تعلق نداشت و شهرداری با خبر نبود، مجوز نداده بود و مجبور شدن اونجا رو نابود کنن و کل رویا اینا برباد رفت. دوستان یک مثالی، اگر برای این دنیا زندگی میکنید، این مثال به شما نشون میده این دنیا کلید حیات و سعادت ابدی رو در دست نداره. هیچ کس در این جهان، هیچ ثروتمندی، هیچ امپراتوری، هیچ دیکتاتوری، هیچ کس در این جهان، هیچ کسی که تحصیل کرده فیلسوفه، هیچ کس در این جهان کلید سعادت رو و کلید ابدیت رو در دست نداره مگر خدا، مگر خدای زنده و حقیقی. مگر او رو بشناسید و بهتر او رو جویا بشید و با او صلح کنید و رستگاری رو به رایگان از او دریافت کنید. دعا کنید نه تنها با زبانتون و این موضوع رو فهمیدید حقیقت چی هست، اینکه به مسیح اعتماد دارید و مرگ او بر روی صلیب، اینو به زبان بیان کنید و توبه کنید و زندگیتون رو به مسیح بدید و این کار رو با صمیم قلب انجام بدید از روی دل تا او رو بشناسید. و این آیات و این عبارات بسیار شگفتی آوره. بگذارید نتیجه بگیرید. آیه 11، چنان که کتاب میگوید، کلام خداوند، هر که بر او توکل کند سرفکنده نشود. هرگز خداوند او رو ناامید نمی‌کنه و شرمنده نمی‌گرده. آیه 13، زیرا هر که نام خداوند، خدای زنده و حقیقی را بخواند نجات خواهد یافت. دوستان وعده مسیح چی است؟ در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 37، او که نزد من بیاید هرگز او رو بیرون نخواهم راند. این وعده های عظیم خداونده که گویی مثل جواهر میمونن. وعده های عظیم خداوند به شما این اطمینان رو میده، این کارت دعوت رو میده که نزد خدای زنده و حقیقی برید و دعا کنید و بگید خداوندا تو قول دادی که هر که نزد تو بیاد در نام مسیح، چه یهودی، چه غیر یهود، چه مسلمان، چه کافر، چه یهود، چه هندو، چه ایرانی، چه افغانی، چه پیر، چه جوان، چه بی سواد، چه تحصیل کرده، اصلا مهم نیست، هر کس که نزد خدای زنده و حقیق بیاد و این دعا رو بکنه از صمیم قلب، خدای زنده و حقیقی رو خواهد یافت و از سوی او برکت خواهد یافت از اکنون تا به ابد الاباد. همسر من وقتی که من میخوام مثال بزنم یه مقدار نگران میشه، اما این مثال رو بگذارید بزنید. سالها قبل من دعوت شدم تا ملکه رو ببینم، ملکه انگلیس رو در قصر. من تنها نبودم، عده زیادی دیگه هم بودن، تعدادی از افراد رو دعوت کرده ملکه و یک غروبی بود و ما باید به شکل رسمی اون سالن رسمی قصر وارد میشه. عده دیگری که میومدن همشون افراد مهم بودن، رئیس بانک، رئیس نمیدونم فلان کارخانه و غیره، همشون افراد مهمی بودن. من نمیدونم چرا منو دعوت کردن. در صورت همه ما با ملکه وقتی داشتیم و اون راحت نشسته بود، به شکل رسمی به اون معرف شدیم و او اومد و با تک تک ما صحبت کرد. دوستان عزیز، اونجا که واقعا باعث شگفتی من شد ورود به قصر بود. ما اون کارت دعوت رو داشتم، یک کارت خیلی ساده که امضا شده و روش مهر ملکه هست. دم درگاه اومدم، جایی که نردها هستن و قصره و کلی پلیس، خیلی ممکنه شما بتونید وارد قصر بشید. اما کارت رو که دیدن در رو باز کردن، گفتم بفرمایید و بعد شما از اونجا جلوتر میایید و میرسید نزدیک در اصلی و اونجا دوباره نگهبان ها هستن و کارتتون رو میبینن. وقتی که کارت رو میبینن با احترام کامل وارد میشید و دوباره از اونجا بعد شما به ساختمان اصلی میرسید که پشت اونه که باید به اونجا برید. وقتی که اون مسیر رو میرید و میرسید اونجا، کار شما رو دوباره میبینن و هر بار که به دم در میرسید این کارت رو نشون میدید، بلا فاصله با احترام پذیرفته میشید و بعد از اونجا عبور میکنید و میرسید به قصر ملکه. از اون بلا میرید بالا و میرسید به اون ستون اصلی و اون قدرتی که در اون کارت دعوت هست برای کسانی که بدون اون کار غیر ممکن بود به اونجا ما رو راه بدن. دوستان عزیز، این کارت دعوته که انجیل به شما میده. دوستان عزیز، مسیح این کارت به شما میده. هر که به نام خداوند زنده و حقیقی فرا بخونه و ایمان بیاره نجات خواهد یافت و شرمنده نخواهد شد. هر که نام خداوند رو بخواند نجات خواهد یافت. دوستان، اکنون نام مسیح رو فرا بخونید. اگر با دهان اعتراف کنید خداوند ما عیسی مسیح خداست و ایمان داشته باشید با دلتون، و این بسیار ساده است، یک دعاست: خداوندا به تو اعتماد میکنم، یک خدای زنده و حقیقی، با آن صلیب اعتماد میکنم، توبه میکنم از همه گناهان شریر و کثیف و آلودم، خداوندا زندگیمو به تو میدم. اما در این حال اینو من از صمیم قلب میگم، از اکنون تا به ابد بدون شک خداوند شما رو میپذیره و متحول میسازه و میپذیره و شما یکی از مسیحیان واقعی میگردید و شما در راه ملکوت جلال قرار میگیرید.